بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة يسقط العرش دون الرد في موضعين، أحدهما إذا اشترى ربيا لجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا عرش حذرا من الربا فيحتمل جواز اخذ العرش. مواردی که رد ثابت می شد اما عرش باقی می ماند، اون موارد رو بیان کردن. حالا می فرمایند در دو مورد هست که در این دو مورد رد باقی هست و عرش ثابت می شه. مورد اول اونجاییست که بایع و مشتری دو جنس ربوی را با یک دیگر معامله کردن، مثلا یک کیلو گندم رو به یک کیلو گندم بیع و شراء کردن و بعد روشن می شود که احدهما معیبه. مثلا اون یک کیلو گندمی که باید مشتری داده معیوبه. حالا اگر مشتری بخواد از بای عرش بگیرد، این سبب زیاده میشه. مثلا اگر بخواد از بای دیگه حالا یه نیم کیلو گندم دیگه به عنوان عرش بده یا یک صد تومن به عنوان عرش بده، اینجا فقها فتوا دادن این عنوان زیاده رو پیدا میکنه و از مصادیق ربا هست. در مقابل این قوم بعضیا احتمال جواز اخذ عرش رو دادن. مرحوم علامه در کتاب تذکره جواز العرش رو به عنوان یک وجه سوم از قول بعضی از شافعیه نقل کرده و خود مرحوم علامه هم در تذکره یک توجیهی برای جواز اخذ عرش بیان کرده و اون توجیه این است که در باب ربا مماثلت در حین عقد و در ابتداء عقد معتبره و اگر بعد العقد زیاده ای تحقق پیدا بکند اونجا دیگه مشکلی وجود نداره از حیث ربا. در اینجا هم همینطوره، در حین عقد بایع و مشتری یک کیلو گندم به یک کیلو گندم معامله شده و معامله کردن. وقتی که این چنین شد، اگر پس در ابتداء عقد و در حین عقد ربایی در کار نبوده و ادله ربا دلالت بر حرمت ربا و حرمت زیاده حین العقد داره، اما اون چه که بعدن به عنوان عرش مشتری از بایع میگیرد، این یک حق جدیدی که ثبت بعد العقد، این دیگه در حین عقد که نبوده. در حین عقد یک کیلو گندم به یک کیلو گندم بوده، صحبتی از عرش هم نبوده. خب حالا که مشتری میبینه این گندمش معیوبه، باز هم اگر اختیار عرش نکند عرش ثابت نیست، یعنی ممکن است که همه رو برگردونه به بایع. اما حالا اگر آمد اختیار عرش کرد، الان این حق اون ثبت بعد العقد، این حق الان ثابت میشه برای مشتری، لذا این العقد نبوده به اشکالی نداره. اون وقت خود مرحوم علامه همین نظریه رو اختیار کرده، فرموده از اقرب این است که اخذ العرش جایزه و فرقی هم نمی کند که مشتری در اینجا عرش را از همون جنس بگیرد، به بایه بگه خب حالا که یک کیلو گندم معیوب به من دادی، یه نیم کیلو یه مقداری به مقداری که مطابق با عرش باشه گندم باز به من بده، یا اون عرشی رو که مشتری میگیرد از غیر اون جنس ربوی باشه بگه پول یه مقداری به من بپرداز. در اینجا هم در هر دو صورت مرحوم علامه فرمودن مانعی نداره. بعد مرحوم شیخ میفرماید قول که جواز عهد عرش رو قبل از علامه از بعضی از اصحاب و فقها حکایت شده. یعنی حالا کسی خیال نکنه که قبل از علامه در بین فقهای امامیه ما قائل به جواز عهد عرش نداشتیم و فقط قول به جواز عهد عرش برای بعضی از علمای شافعیه بوده و بعد علامه تبعیت کرده. خیلی قبل از مرحوم علامه هم از بعضی از فقهای امامیه این قول حکایت شده. خود مرحوم شیخ استدلالی رو هم باز غیر از اون چه که مرحوم علامه نقل کرد استدلال رو هم نقل می کنن و بیان می کنن و خلاصه استدلال اینه: در باب معامله و صحت این چنین نیست که در مقابل این وقت مقداری از ثمن قرار گرفته باشه. اگر آمد کسی 100 تومن داد یک کیلو گندم خرید، اینجا هیچ فقیری و همچنین اغلا نمیان بگن 100 تومن 80 تومنش در مقابل اصل این گندمه، 20 تومن در مقابل وصف صحته. این مسلمه که در مقابل وصف صحت چیزی از این ثمن قرار نمیگیره و از طرفی این عرش در موارد دیگر این من ثمن نیست. این عرشی را که مشتری از بایه میگیرد برای این است که بایه یک التزام نوعی دارد بر این که جنسی رو که به مشتری میده باید جنس سالم بده. حالا این بایه به این التزام خودش عمل نکرده، شارع در مقابل این تخلف میگه بایه باید به مشتری عرش بپردازه. پس عرش لا یکونو جزء من الثمن، بلکه عرش عنوان یک غرامت شرعیه و جریمه شرعیه رو داره. پس وصف صحت در مقابل چیزی از ثمن قرار نمیگیرد، این اولا، و ثانیا عرش جزئی از ثمن نیست، عرش به عنوان یک غرامت. ما این دوتایی که کنار هم قرار دادیم نتیجه این میگیریم اگر یک کیلو گندم معیوب را به یک کیلو گندم صحیح معامله کرد و بعدا مشتری آمد عرش گرفت، این عرش موجب ربا نمیشه. این عرش چون عنوان جزئی از ثمن رو نداره عنوان ربا برش نمی کنه. ربا در اونجاییست که این زیاده یا در ثمن قرار بگیره و یا در مثمن قرار بگیره. و ما گفتیم عرش عنوان غرامت شرعیه و عنوان جریمه رو داره. بعد می فرماین یمکن ان یدعا، اگر یک کسی بیاد ادعا کند که ما وقتی ادله حرمت ربا را بررسی می کنیم ادله حرمت ربا حتی در مواردی که یک اضافه غیر از ثمن و مثمن باشه شامل میشه. ادله حرمت ربا میگوید در مثلیات مثل گندم با بقیه شرائط باید به اندازه یک دیگر خرید و فروش بشه. اگر یک جنس یک کیلو گندم در مقابل دیگری با یک زائدی قرار بگیره، حالا اون زائد از هر طریق میخواد آمده باشه، ادله حرمت ربا این رو هم شامل میشه و این رو هم میگه حرامه. مرحوم شیخ میفرماید خب حالا که بحث به اینجا رسید، یک چنین ادعایی در مورد ادله حرمت ربا شد، ما باید بحث شد که در باب ربا مطرح بکنیم که آیا از ادله حرمت ربا ما استفاده می کنیم که اون چه که به عنوان جزء من الثمن یا جزء من المثمن در صورتی که زائد باشه این فقط رباست، یا اینکه نه مطلق و زیاده ولو بعدن ملحق به این معامله بشود ولو جزئی از ثمن یا مثمن نباشه، اون هم عنوان ربا رو داره. و میفرمایند راجع به عرش هم باید تحقیق کنیم که در بحث عرش خواهیم گفت که آیا عرش جزئی از ثمن است یا عرش عنوان غرامت شرعیه رو داره. این مورد اول. مسئلتون یسقط العرش دون الرب، عرش ساقط می شود دون الرب، یعنی رب به حال خودش باقیه، مشتری میتونه رد کند اما عرش ساقط هست. این موضع این در دو مورد، احد و هما از اشترا ربوی به جنسه، اگر یه مال ربوی را به همان جنس ربوی بخرد، گندم که درش ربا جریان داره اگر معامله کرد با گندم، و زهر عیبون فی عهده ما، بعد یک عیبی ظاهر شد، فلا عرش، عرش در کار نیست حذرن من الربا، برای اینکه ربا رو وجود نیاد، چون گفتیم اگر عرش داده شود ربا محقق میشه، زیاده محقق میشه. یک کیلو گندم به یک کیلو گندم بوده، حالا مشتری میگه آی بایه در مقابل اون عیبی که در گندم بوده به یه نیم کیلو گندم دیگه رو من بده، نتیجتا این میشه یک کیلو نیم گندم در مقابل یک کیلو گندم. بله این حرف مشهوره از غیر جنس گندم هم باشه باز همینطور. شما اگر یک کیلو گندم رو با یک شاخه نبات معاوضه کنید به یک کیلو گندم، اینجا میگن ربا هست در باب. بله؟ نه ببینید اگر ثمن، بله پولم دیگه رباست، اگر بگید یک کیلو گندم و علاوه 10 تومن در مقابل یک کیلو گندم، اینم میشه ربا، فرقی نمیکنه. و یحتمل و جواز و اخذ عرش، احتمال داده می شود که اخذ عرش جایز باشه. بله جوجان خوب برای دوال آزم میاد رد بکنه، رد بکنه یک توی گندون معیوب رو پس بده، یک توی گندون سریع شده که در ربا بشنه معامله رو هم بکنه. حالا قول مقابلش اینه و یحتمل و جواز و اخذ عرش، در مقابل مشهور اخذ عرش احتمالش داده شده. و نقا انه البعث تذکره، در تذکره مرحوم علامه فرموده لا بعث فی جواز اخذ العرش، لا بعث فی اخذ العرش بعد ان حکاه، بعد از این که حکایت کرده جواز اخذ عرش را، وجه هم سالش هم لبعض شافعیت به عنوان یک وجه سوم برای بعضی از علمای شافعیه، یعنی بعضی از علمای شافعیه در مسئله سه احتمال دادن، اون وقت احتمال سومی که دادن همین جواز اخذ عرش. موجهن له و خود علامه هم این وش رو توجیه فرموده به چه بیان؟ به ان المماثله فی مال الربا انما یشترط فی ابتداء العقد، مماثله در باب ربا در ابتداء عقد شرطه. وقد حصل، اینم که حاصل شده، اینم که حاصل شده در ابتداء عقد مماثله بوده. این فرمایش و مبنا البته یک فتوای خیلی خوبیه، خیلی از مشکلات امروز رو این فتوای مرحوم علامه حل میکنه. مثلا ببینید، عرض میشود در بعضی از موارد یک معامله انجام میشه، معامله که انجام شد در فرض فرمایید در تاریخ معین یا ثمن معامله نقد بوده، عرض میکنم که باید مشتری بلافاصله به دایه میداده نداده. خب حالا که گذشت، بگیم بعد از این که گذشت، دایه میتونه در مقابل این تأخیر یه زیاده بگیره. چرا؟ چون اینجا زیاده در این عقد وجود نیامده، بعد از عقد وجود آمده، الا اینکه مرحوم علامه فقط مسئله رو در ربای معاوضی مطرح بکنه، چون این موردی که من عرض کردم تقریبا ربای قرضی میشه، یعنی یه پولی در ذمه مشتریه، ذمه مشتری مشغوله، حالا یک سال نیاورده بده، دایه بتونه ادعا کنه زیاده رو بده، اینجا عنوان ربای قرضی رو پیدا میکنه و این رو فقط در ربای معاوضی بیان بکنه. اما اگر در مطلق ربا مرحوم علامه رو بیان بکنه، این رو هم شامل میشه. خب پس مماثلت در ابتداء عقد معتبره و قد حصلت، اینم حاصل شده. یعنی مماثلت یک کیلو گندم به یک کیلو گندم، مماثلت در کمیت. والعرش حق ثبت بعد از ذلك، عرش بعد از عقد ثابت شده، لا یقضه فی العقد، ضرری به عقد نمیرسانه، به عقد صادق. انتها کلام علامه. ثم ذکر ان الاغرب انه یجوز اخذ العرش، بعد که اصل فتوا رو داده فرموده یجوز اخذ العرش من جنس عوضین، از خود جنس عوضین هم میتونه بگیره، مشتری نمیتونه گندم دیگه بگیره. لأن الجنس لو امتنع اخذو لم تنع اخذ غیر الجنس، اخذ غیر جنس ممتنع میشه. این یه ملازمه یه در باب ربا، دقت کنید مسئله اولویت در کار نیست. در باب ربا میگن اون زیاده که موجب ربا میشود اگر از جنس مسمن باشه، از جنس غیر مسمن هم باشه موجب ربا میشه. اگر از گندم زیادش موجب ربا میشه، از غیر گندم موجب ربا میشه، از باب ملازمه. یعنی هر زیاده ای رو اونجا اثبات میکنن که موجب رباست، میخواد از جنس مسمن باشد یا از جنس مسمن نباشد. لأن الجنس لو امتنع اخذه، اگر از خود جنس زیاده ممتنع باشه، ممتنع باشه یعنی جایز نباشه، لم تنع اخذ غیر الجنس، اخذ غیر جنس ممتنع میشود. لأنه یکون بیع مال ربا، این استدلال و دلیل ملازمه همینه، بیع مال ربوی در مقابل جنسش مع شیء آخر. ربای معاوضی تعریفش اینه، مال ربوی رو معامله کنیم با جنس خودش مع شیء آخر، یعنی مع اضافه دیم، اون اضافه میخواد از جنسش باشد یا نباشه. نه، اگر مشتری بخواد معامله رو رد کنه، عرشی که نبوده، یعنی در این سبب، بله، اما سبب غیر از خودشه، مقتضی عرض هست در این معامله، بله. اما اگر مشتری بخواد رد کنه، بگه من اصلا عرض نمیخوام، حالا فقرای شیخ طوسی رو بذاریم کنار، مشتری بخواد رد کنه، اینجا دیگه نوبت به عرض نمیرسه. لعنه دلیل ملازمه است. چرا؟ اگر از جنس باشد موجب ربا بشه، از غیر جنس هم موجب ربا است. چون ملاک در باب ربایی، ملاک در باب ربایی معاوضی این است که ربوی را با ربوی معاوضه کنن مع شیء آخر. حالا اون شیء میخواد از جنس باشه، میخواد از غیر جنس باشه، ملاک اینه. یعنی اگر ما آمد، یعنی میخواد از این بر استفاده کنه که اگر ما گفتیم که اضافه از غیر جنس اشکال نداره، که اضافه از خود جنس هم اشکال نداره، چون بین این دو تا ملازمه است. و ان جامع الشرایه، که ظاهرا جامع الشرایه باشه، مال ابن سعید، که کایت و هازل وجه، هازل وجه یعنی جواز اخذ عرش ان بعض اصحابنا المتقدم علی العلامه، از بعضی از علمای امامیه که قبل از علامه بودن. و حاصل و وجهه، یعنی حاصل و وجهه هازل وجه، این وجه دوباره جلیل، اون هازل وجه یعنی قول، حکایت و هازل وجه یعنی هازل قول، و حاصل و وجهه این وجه یعنی جلیل. دلیل این قول این صفت صحه لم تقابل به شیء من الثمن، صفت صحت مقابل شیء از ثمن قرار نمیگیره. این قانون کلی در باب معاوضات همه فقها قبول دارن، حتی یکون المقابل للمعید الفاقد للصحت، تا اینکه بگیم اون چه که مقابل معید فاقد للصحته ان قسم نهو قدرن، کمتر از اون باشه به از جهت قدر. ما اگر آمدیم گفتیم که وصل صحت یه چیزی در مقابلش از ثمن قرار میگیره، اگر یک کیلو معید و یک کیلو گندم معاوضه شد، در حقیقت 800 گرم گندم با یک کیلو گندم معاوضه شده، در مقابل اون 200 گرم اضافه وقت صحت اگر موجود نباشه، این معید میشود انقص از اون سالم. اگر ما بیم بگیم در مقابل وصف و صحت جزئی از ثمن قرار میده، بل لم تقابل به شیء اصلا، صحت مقابل نمیشود به شیء، به شیء یعنی از ثمن و غیر ثمن اصلا، اصلا ولو من غیر ثمن. و الا این یک استدلال خوبیه، اگر ما آمدون گفتیم وصف صحت را با یه زامنه، لطبت فی ذمت البایه، باید اون چه که در مقابل وصف صحته در ذمه بایه باشد، و ان لم یختر المشتری العرض، ولو مشتری اختیار عرض نکند. دقت کنید، ما میگیم اگر مشتری اختیار عرض کرد، اون وقت ذمه بایه مشغول میشه، در حالی که اگر ما آمدیم گفتیم این وصف صحت هم، این عرض میکنم که جزئی از ثمن در مقابلش قرار میگیره و مشتری در مقابل این وصف جزئی از ثمن رو داده، پس اگر این وصف مفقود شد، اون جزئی از ثمن رو که بایه گرفته از ذمه بایه باقی میمونه. مشتری ولو اختیار عرشم نکنه، باید بایه بیاد روی آی مشتری این 200 تومن اضافه یا 20 تومن اضافه که در مقابل وصف صحت بود چی رو بگیر. بله صحت ها میگه آن وصف صحت چیه؟ بله صحت وصفون التزمه البایه فی المبی من دون مقابلتهی به شیء من المال، یه وصفیست که بایه ملتزم شده در مبی، بله چیو؟ معنا کردیم و الا لثبت، یعنی لثبت این وصف صحت و اون چی که در مقابل وقت صحت قرار گرفته لثبت اون مقابل در ذمه بایر، ولو اختیار نکند مشتری عرش را. پس بل صحت وصفون التزمه البایه تلمدی من دون مقابله این وقت به شیعی از ما که سائر استفاد المشترکه تلمدی هم به وقت کتابت برزو فرمایید. وقتی شما یه عبد کاتب رو میترید، البته این رو در جای خودش گفتن، عبد بدون کتابت یه قیمتی داره، با کتابت یه قیمت دیگری داره. کتابت سبب ازدیاد قیمت میشه، این یه مطلبیه. اینی که حالا 1000 تومان به یه عبد کاتب خریده، بگیم این 1000 تومان یه مقدارش و جزئیش در مقابل این وصف کتابته، این چنین نیست. وصف صحت هم مانند وصف کتابته. الا ان الشارع جوز للمشتری، شارع تجویز کرده برای مشتری، مع تبین فقده اخذ ما یخص وقتی بله الا ان الشارع جوز، شارع تجویز کرده برای مشتری، اونجا داره مشهور غلط، شارع تجویز فرموده برای مشتری، نه تبین فقده در صورت که روشن بشود فقده این وقت، اخذ ما یخصو، اخذ اون که اختصاص دارد این وقت را، به نسبت المعاوضه اخذ کند از ثمن یا غیر ثمن. و حاضری یعنی این اخذ اون مقداری که در مقابل وصف صحته، غرامتون شرعیه، یک جریمه ایه، حکم به شاره، شاره حکم فرموده، البته عند اختیار مشتری لتنظیم البایه، وقتی که مشتری اختیار کند کرامت دادن بایه را. خب حاضر که این دلیلی که آوردیم، پس ببینید دلیل دو قسمت داشت، یه قسمت این که وصف صحت مقابلش جزئی از ثمن قرار نمیگیرد، دو عرش جزئی از ثمن نیست، بلکه عرش یه چیز خارج از معامله است و یک غرامت و عقوبت شرعیه. خود هازا ولیکن یمکن ان یدعا، کسی بیاد بیا ادله حرمت ربا، این زائد ولو زائدی که بعدا به معامله ملحق می شود، این رو هم شامل میشه. ان المستفاد من ادله تحریم الربا و حرمت معاوضه، مگر معاوضه مثل به مثل، بعد از این که بیان این رو هم مفروغ عن بگیریم، ملاحظه ان الصحی و المعید جنس واحد، نگیم گندم صحی با گندم معید مثل هم نیستن و دو جنسن، نه بگیم اینا هم عرفا جنس واحده. مستفاد چیه؟ ان وصف صحت فی احد الجنسین کالمعدوم لا یترتب علی فقده استحقاق و عوضین، مستفاد از عدده این است که در مقابل وصف صحت هیچ عوضی را دیگری ندارد استحقاق داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی بگیم وصف صحت مانند جزء معدومه، اون چیزی که اصلا در معامله شرط نشده بوده، اون شرطی که معدومه در معامله است، چطور جزئی از ثمن در مقابلش به عنوان عوض نیست؟ وصف صحت هم همینطوره، مانند اون شرطی است که اصلا ذکر نشده. خب این رو ادله حرمت ربا میگه، میگه در مقابل وصف صحت مشتری حق ندارد اضافه بگیره. حالا از اون طرف شما میگه بگید عرش، عرش شرعن و عرفن عنوان چی رو دارد؟ عوض رو داره. و من المعلوم ان العرش عوض و وصف صحه عرفن و شرعن، پس میشه ربا. فن عقد علی المتجانسین، عقدی که بر متجانسینه، لا یجوز ان یسیر سببا لاستحقاق احدهما علی الاخر، این عقد نمیتواند سبب استحقاق یکی بر دیگری زائدن علا ما یساوی جنس الاخر، زائد بر اونچه که مساوی با جنس آخره، هم نمیتونه سبب اون زیاده بشه. اگر سبب زیاده شد، ادله حرمت ربا او رو میگیره. بله؟ خب این رو اجمالش باید عرض میکنه. از ولیکن می فرماین که ما بیاییم بگیم ادله حرمت ربا، میگه باید در متجانسین نصف به نصف معامله بشه. اگر عبد در متجانسین سبب بشه یک نصف در مقابل نصف دیگر با زیاده محقق بشه، این میشه ربا. اینجا الان یک کیلو گندم به یک کیلو گندم و اون زیادم عنوان عوض رو داره، چون گفتیم عرض شرعن و عرفن عوضه، پس زیاده رو عقد سبب میشه. وقتی عقد سبب شد، همین جالب در ذهن ایشون هم بود که عقد مقتضیه، وقتی عقد مقتضی شد و سبب شد، ادله حرمت ربا او رو میگیره. و در جمله خودشون باز تلخیص میکنن و بناء معاوضت المتجانسین، بناء معاوضهی که دو جن دو چیزی که از جنس یک دیگره، بناش بر چیه؟ علا این بنا مبتدا، علا خبرشه، علا عدم وقوع مال فی مقابل صحت، در این که مالی در مقابل صحت، المفقود فی عهدهما، صحتی که در عهدهما مفقوده نباشه. اگر یه مالی در مقابل صحت قرار گرفت، ادله حرمت ربا میگه این درست نیست و حرامه. و المسئله تو فی قایت الاشکال و لابد من مراجعه ادله ربا، شیخ فرمان ما باید ادله ربا رو مراجعه کنیم. برای چی مراجعه کنیم؟ بر این که ببینیم آیا ادله ربا فقط زیاده که جزئی از ثمن یا مثمنه این رو حرام میکند، یا زیادهی که خارج از ثمن و مثمنه و مثلا بعدن به عرض ملحق میشه او رو هم تحریم میکنه. و همچنین باید مراجعه کنیم به فهم حقیقت عرض، یعنی ببینیم آیا عرض عرفن و شرعن عنوان عوضیت رو دارد یا ندارد. این یک. آیا عرض جزئی از ثمن هست یا جزئی از ثمن نیست. و سیجی و بعض کلام فیه انشاءالله بعض کلام بعدن میان. این مورد اول که رد هست اما عرش چون موجب ربا میشه نیست. مورد دوم که بله جوابش تحقیق در باب عرش میان، یعنی شیخ اینجا جواب ندار، میفرماد ما بعدن بحث عرش رو که میکنیم اونجا تحقیق میکنیم که آیا عرش جزئی از ثمن هست یا نه. اگر عرش جزئی از ثمن باشه صرف عوض برش میکنه، اگر جزئی از ثمن نباشه صرف عوض برش نمیکنه. خب مورد دوم از مواردی که رد هست اما عرش نیست، اونجا است که یه عیدی در مقیع باشه، عیب هست اما این عیب موجب نقصان قیمت عرفن نشود. اینجا که موجب نقصان قیمت نشه، عرش وجود نداره. اصانی ما لولم یوجب العیب نقصن فی القیمت، در صورتی که عیب موجب نقص در قیمت نشود. فا اینهو لا یتصور هنا عرشون. بعدم ما میریم در عرش، اونجا بیان میکنیم که عرش در جایش که برای صحیحش یه قیمتی باشه، برای معیبش یه قیمتی باشه. خب اگر یه عیبی باشه اما عیب موجب نقصان مالیت نشه، اینجا عرش دیگه تصور و تسلیلی نداره. لا یتصور هنا عرشون حتی یهجم به ثبوته. حالا الان مثال میزنیم اکنون میشه. وقد مثلو لذالک، مثال زدن فقها برای این عیبی که موجب نقصان قیمت نشه، بل خصا فل عبید، عبدی رو خسی یا خسی بکنن او رو، یعنی عرض می شود که اون حالت مردانگیش رو ازش بگیرن و از بین ببرن در او. تو اینجا یه عیبی در این انسان به وجود آمده، اما این عیب موجب نقصان قیمت نمی شود. بله، وقت یناقش فی ذلک، در این مثال مناقشه شده که چی؟ به ان الخصا موجب فی نفسه لنقص القیمه، خصا موجب نقصان قیمته، لفوات بعض المنافع عنه، چون بعضی از منافع از این عقد فوت می شود. کل فحوله، فحوله همون نری و مردانگی رو میگن. و اینما مناقشه کننده میگه بابا در باب خصا، خصا برای بعضی ها مرغوبه. بله؟ همونه، شرادی مردانگی هم همونه، حتی اونم یه جز میشه، فقط یه جز ایشه با خصوصیات دیگه. فحولت مردانگی یعنی همونی که مرد نسبت به زن اون عرض میشود به حالت شهوانی که پیدا میکنه، او رو ازش تعبیر میکنن به فحوله. بله؟ در حیوان عبدم کل حیوان، حالا این در فقه ما. بله. و اینما یرغب، و نه در باب فحل، معنای همون بله دیگه، در عرض میشود که بعض از روایات هم آمده. و اینما یرغب فی الخصا یا فی الخفی، خفی یعنی عبدی که خصا شده، عبدی که این مردانگی از اون گرفته شده، رغبت میکند قلیلی از مردم یه بعض الاغراض الفاسده، یعنی عدم تفکر النساء منه. خب یه عبدی آورده مردی در خانهش برای اینکه میخواد زنش از او تفکر و یه جواب نداشته باشه، خب برای او مرغوبه که این عبد خشی باشه، عدم تفکر النساء از این عبد، فیکون واسطتن فی الخدمات بین المرء و زوجته، خدمت میکنه. مثل فرض کنید که یک عرض میشود که وسیله غیر انسانی که اصلا دیگه اون حالت شهوانی اینها درش وجود نداره. و هذا المقدار لا یوجب زیادتن فی اصل المالیه، اینی که بعضی از مردم روی اغراض فاسده این نظر رو دارن موجب ازدیاد قیمت نمیشه. فهوه این خصا کهن ابن معیوب، یک انگوری که مثلا جنگیده شده، یرغب فی لجودت الخم، خمر بهتری از او درست میشه. شیخ میفرماید لکن الانصاف ان الراغب فیه لهذا القرض، چون اون سفید راغبه عرضه در این عبد برای این قرض، حیث و یکون و کثیرا، چون که زیاده لا نادرن، این طور نشه یه نفر باشه در بین یک میلیون انسان، به حیث و لا یعده فی قیمت المتعارفه، در قیمت متعارفه ضرر نمیرساند، لولا هذا القرض، با قطع نظر از این قرض، صح ان یجعل الثمن الممزول من الراقدین مقدارن لمالیت الخصی، اون ثمنی که بعض می شود یه مقدارش در مقابل این خصی بودن او باشه. و که ان هذا القرض صار قرضا مقصودا متعارفا، این یه قرض مقصود عقلاییه. خب بگید آقا این قرض شرعی نیست، شارع که اجازه داده یه عبدی بیاد در خانه انسان، زن انسان حجاب از اون نداشته باشه، چادر سر نکنه، این عبد رو فحولتش رو از بین بردن برای این قرض، این قرض قرض فاسده. شیخ انصاری میفرماید در مالیت بین قرض فاسد و قرض غیر فاسد فرقی نمی کنن، و صحت القرض و فساده شرعا، صحت قرض و فساد قرض در شرع لا دخل لها فی المالیت العرفیه کما لا یخفا. خود شیخ حرف خودش رو تلخیص میکنه و بل جمله فل عبره فی مثل مقدار المالیت به رغبت الناس، مالیت به این است که مردم یه چیزی در مقابلش بپردازن، فی بدل ذالک المقدار من المال به ازائه در ازای اون شی. حالا سوا اون کارم اون جهت اقراض انفسهم یا خودشون یه قرضی دارن گندم میخرن میخوان بخورن، یا من جهت بیعهی علی من له قرضون فی، یه کسی عبد خصی میخرد برای اینکه به دیگری بفروشد که او قرضش متعلق به چنین عبدی هست، میخواد ببره در منزل، من جهت بیع اون عبد یا اون شی به کسی که له قرضون فی. البته باید مشتریش هم نوعیت داشته باشه، یعنی اینطور نباشه وقتی میخره در یه میلیون نفر یه نفر بیاد بخره، نه غالبا مردم این رو بخرن، نه کسرت ذالک المشتری و عدم ندرت. بگیم آقا کسرت و عدم ندرت ملاکش چیه؟ به حیث و یلحق و بالاتفاقیات، این به حیث و قید ندرته. اگر نادرن بیان این رو بگیرن این ملحق به اتفاقیات میشه. ملحق به اتفاقیات که شد دیگه چیزی در مقابلش قرار نمیگیره. مثلا ببینید الان در این خرید و فروش این بعضی از اجناس عتیقه، فرض کنید گاهی اوقات در مقابل یک گوشه ای از مجسمه که یک خطی کشیده، فرض کنید حالا یک کسی خیلی خوشش آمده از این خط، یه پولی که در اون مجسمه میده یه در ازادان هم اضافه در این خط میده، خب این اتفاقیاته، این اتفاقیات در فعل ملاک نیست. در فعل ملاک این است که مشتری کثیر باشه نادر نباشه. بنابراین نظر شیخ این شد که خطا یک عیدیست که لا یوجب ارشا، چرا چون موجب نقصان قیمت نمیشه، بلکه چه بسا موجب ازدیاد قیمت هم بشه. و صلی الله علی محمد و آله.